بیگمان نسل امروز نیاز داره به اینکه به روش‌های امروزی ما این کار رو انجام بدیم، یعنی به شکل از فناوری امروز استفاده بکنیم، از فضای به واقع مجازی به شکل هنرمندانه و دانشورانه استفاده بکنیم، تهیه حالا مثلا از هنر نمایش استفاده بکنیم. بسیار مستعد هنر نمایش کار به واقع سعدی، چه در حکایت هایی که در بوستان داره، چه در گلستان داره، خیلی ویژه میتونه اینها درس زندگی رو به ما بده اگر ما بتونیم اینا هنرمندانه و خلاقانه همراه بکنیم. حالا بتونیم از علم روز هم استفاده بکنیم، از فناوری روز استفاده بکنیم، حالا تهیه پادکست های خاص و ویژه و آراستن به زبان امروزی. ما نیاز داریم این که سعدی رو با زبان هنر، با زبان فناوری به واقع به نسل جدید معرفی بکنیم. این
خب شنوندگان گرامی، و پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت خوش و خداوند یار و نگهدار.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه سپاس و تشکر. همچنان شنونده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. بعد زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه بخش اول نشرات رادیو دری می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس سه‌شنبه یک ثور 1405. امیدوارم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. رخدادهای گوناگون را امروز در برنامه انشالله به بحث و بررسی خواهیم گرفت. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب دوستان، برنامه را آغاز میکنیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. هشدار قالیباف به ترامپ: برای رو کردن کارت‌های جدید در میدان نبرد آماده ایم. و اهمیت شناخت سعدی برای نسل امروز. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، با بیان اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد میز مذاکره را به میز تسلیم تبدیل کند، تاکید کرد مذاکره زیر سایه تهدید را نمیپذیریم. قالیباف بامداد امروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ترامپ با اعمال محاصره و نقض آتش‌بس می‌خواهد تا به خیال خود میز مذاکره را به میز تسلیم تبدیل کند یا جنگ افروزی مجدد را موجه سازد. رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد مذاکره زیر سایه تهدید را نمی‌پذیریم و در دو هفته اخیر برای رو کردن کارت‌های جدید در میدان نبرد آماده شده ایم. در همین حال حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران هم طی سخنانی گفت محاصره دریای ایران بدون تردید نقض آشکار آتش‌بس است و حتما با جواب همراه خواهد بود.
مردم هیچ کم که نذاشتن هیچی، بلکه به حول و قوه الهی سنگ تمام گذاشتن و اون اراده خودشون را، ایمان خودشون را، پایداری خودشون را، استقامت خودشون را، حمایتشون را از نظام، از کشور، از ولایت، از مقام معظم رهبری به دنیا فهموندن. یعنی نه اینکه بر خود داخل کشور است. نیروهای مسلح ما هم انصافاً میشه گفت که یک کار فوق‌العاده انجام دادن. ببینید برادران عزیز، شما نگاه بکنید که از همون جنگ 12 روزه تا امروز اینا مشغول هستن و بعضیشون در تمام طول این مدت نتونستن حتی یک شبانه روز مثلا فرض کنید که از کارشون کناره بگیرن. اما شما ببینید که نیروهای مسلح ما این شرایط در این مقطع از اون زمان تا به امروز هر روزشون بهتر از روز قبل تو صحنه حاضر شد، در مقابل دشمن ایستادن، دشمن را ناکام گذاشتن، دشمن را مستأصل کردن و از روی استیصال دشمن امروز داره یک کارهایی رو میکنه، از روی استیصال او درخواست آتش بس میده. اومدن چراغ سبز نشون دادن، حالا یا خودعه بود یا غیر خودعه، همون هم دارن میزنن زیرش دیگه. یعنی ممکنه که واقعا ما مذاکرمون هم به جای نرسه، لازم باشه که دوباره اون اقدامات میشه باز دوباره در بایدون کشتی ما کردن که حتما ما جمهوری اسلامی ایران جواب میده، نقض کردن دیگه خودشون، قطعا جواب میده. همین محاصره دریایی که میگه بدون تردید یک نقض آشکار هستش و جمهوری اسلامی حتما جواب میده.
خب دوستان، صحبت‌های محترم حجت الاسلام محسنی اژه‌ای بود، رئیس قوه قضاییه ایران. اما چنانچه می‌دانید آتش بس اعلام شده میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در 19 حمل با هدف فرصت و راهکارهای دیپلماتیک برای پایان دادن دائمی به جنگ به مدت 2 هفته برقرار شد. مذاکرات میان تهران و واشنگتن نیز 3 روز بعد روز شنبه 22 حمل در اسلام آباد پاکستان به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بر هیئت ایرانی و همچنین جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا بر هیئت آمریکایی برگزار شد. اما این مذاکرات بدون دستیابی به توافق به پایان رسید. با این حال گفتگوها همچنان ادامه دارد. اما از آنجا که بحث‌ها پیرامون دور دوم مذاکرات مطرح می‌باشد، چنانچه در ابتدای برنامه اشاره شد، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بامداد امروز در توییتی تاکید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد میز مذاکره را به میز تسلیم تبدیل کند. آقای قالیباف گفت که مذاکره زیر سایه تهدید را نمیپذیریم. اما از آنجا که این اظهارات آقای قالیباف با سابقه گسترده‌ای در رسانه ها داشت، تحلیل میخواییم که تقدیم حضورتان بکنیم در این باره از محترم سید نظام الدین موسوی کارشناس سیاسی با هم بشنویم.
جناب آقای دکتر علیرضا قیامت،
آمریکایی ها و ترامپ که خب با تصور یک جنگ 3 روزه وارد این تجاوز علنی و رسوا خاک ایران شدند، بعد از 40 روز متوجه شدند که خب تمام محاسبات و برآوردهایی که داشتن اشتباهه. اما از طرفی خب ترامپ نمیخواد به عنوان در واقع طرف شکست خورده در جنگ معرفی بشه، به شدت تحت فشار افکار عمومی هست و شما اگر دقت کرده باشید مطالبی که ترامپ در صفحات اجتماعی خودش منتشر میکنه در روزهای اخیر حتی تا جزئیات ورود پیدا میکنه، یعنی مثلا به سرمقاله نیویورک تایمز، به مثلا فلان خبری که یک اینفلوئنسر در آمریکا منتشر کرده یا یک روزنامه‌نگار میاد جواب میده و با یک در واقع ادبیات کاملا عصبی داره میگه من پیروز میدانم. یعنی از یه طرف شکست خورده، خودش میدونه که شکست خورده، اگر شکست نمیخورد قطعا آتش بس رو نمیپذیرفت، قطعا پای میز مذاکره نمیومد، اما در این حال میخواد با پررویی و وقاحت خودش رو پیروز میدان اعلام بکنه. من به ذهنم میرسه بخشی از این واکنش‌های عصبی که ترامپ داره و مدام هی داره تأکید میکنه که من پیروز شدم، میاد لیست میکنه بعضی از موضوعات رو، شما به حتی یک مسائلی که اصلا خنده داره موضعه که میگه من رژیم ایران رو عوض کردم و روی این هم اصرار میکنه و تصورش اینه که همین میتونه یک برگه برنده برای او باشه. خب اینها در این حال یک طرف ماجراست ما میدونیم، اما در مورد طرف ایرانی که بیشتر متمرکز بر واقعیت‌های میدانی در واقع حرف میزنه، ورود پیدا میکنه و تصور میکنه که بالاخره در میدان باید این پاسخ داده بشه که به لحاظ عملیاتی درسته، اما به لحاظ فکر میکنم افکار عمومی و روانی خب لازم هست جاهایی پاسخ ترامپ داده بشه که این توییت رئیس محترم مجلس آقای دکتر قالیباف هم به نظرم در همین راستا ارزیابی میشه، هم ناظر به واقعیت‌های میدانی و هم پاسخ به موقع. به نظرم مسئولین کشور ما هم در واقع به هر حال دارن این ممارست رو به تدریج دارند که بلافاصله در برابر این عملیات روانی آمریکا هم موضع بگیرن، چون ببینید بالاخره جنگ روایت ها مهمه، یعنی من. افکار عمومی و مردم و تاریخ قضاوت خواهد کرد. آمریکا و مخصوصا ترامپ دنبال اینه که بگه من مذاکره رو بر ایران تحمیل کردم، من پیروز میدان بودم و مدام فکت هایی رو ردیف میکنه کنار هم که بسیاریش هم دروغه و اشتباهه. ولی خب به هر حال با توجه به اینکه افکار عمومی و رسانه‌ها تأثیر پذیرن، به طور طبیعی مسئولین و رسانه‌ها و مسئولین امر ما هم باید به موقع موضع بگیرن که من این توییت آقای دکتر قالیباف رو به موقع ارزیابی میکنم. ترامپ میخواد اون چه که در جنگ به دست نیاورده در میز مذاکره و حتی اگر چیزی رو در میز مذاکره هم به دست نیاورد در روایت سازی و تصویر سازی از در واقع میز مذاکره به افکار عمومی دنیا به یه نوعی در واقع القا بکنه، که خب این توییتی که آقای قالیباف زدن به نظرم پاسخ مستقیمی بود. البته در دل اون اینم مستتر بود که اگر اون در واقع بخواد تهدید بکنه ترامپ، ما پای میز مذاکره نخواهیم رفت. اینشون اشاره کردن که ما کارتای جدیدی رو داریم. ترامپ بعد از اینکه ایران اومد تنگه هرمز رو به عنوان رینگ اول در واقع محاصره در واقع ایجاد کرد، اومد در واقع این رینگ رو برد یه مقدار عقب‌تر برد و در مثلا دریای عرب و دریای عمان و در اقیانوس هند یک حلقه ای رو به وجود آورد و اعلام کرد که من ایران رو محاصره میکنم، یعنی به یه نوعی میخواد بگه برگ برنده با منه. خب این اتفاقا بازی در پازل ایران است، یعنی ایران موقعی تنگه هرمز رو میبنده، هدف غایش این است که در واقع به اقتصاد آمریکا و اقتصاد کشورهای متحد آمریکا به یک نوعی فشار بیاد. ترامپ میاد و در واقع میاد این بحث محاصره رو مطرح میکنه که به یه نوعی بگه من پیروز میدانم، در حالی که کاملا در پازل ایران بازی کرده و الان هم جمهوری اسلامی ایران به راحتی میتونه بگه که در اگر آمریکا و اگر ترامپ در واقع بخواد این مسیر رو ادامه بده، خب ما مذاکره نمی کنیم و برای جنگ مجدد و برای تهاجم مجدد هم آمادگی داریم با کارت‌های جدید. من برداشتم اینه که این توییت آقای قالیباف و این اعلام آمادگی برای جنگ پاسخی به اینه که ما زیر تهدید و تحت فشار تهدیدات ترامپ ورود به مذاکره نمی کنیم و این تصور که ترامپ فکر میکنه که ما در میز مذاکره اون چیزی که با جنگ بهش ندادیم با مذاکره به او خواهیم داد، این رو در واقع باطل میکنه. این فضای روانی افکار عمومی آمریکا و حتی تیم مذاکره کنندش باید آماده این باشه که کار راحتی رو در پیش در مذاکره نخواهند داشت. اگر کسی، یعنی شما ببینید ترامپ، یه خورده به عقب برگردیم، در طول جنگ 40 روز جنگ که ما داشتیم به کرات از کشورهای مختلف درخواست کرد، درخواستای هم تهدیدگونه هم التماسگونه که شما بیایید با هم کمک کنید که ما تنگه هرمز رو باز بکنیم. اگر کشوری یا به تعبیری اجماع جهانی وجود داشت که بیان در واقع حرکتی علیه این اقدام ایران انجام بدن، قطعا همون زمان به کمک آمریکا می اومدن و وارد جنگ می شدن. نیومدن به دلیل اینکه به هر حال این یک حق طبیعی ایرانه که بر یک آبراهی که بخشی از حوزه سرزمینیش محسوب میشه اعمال کنترل بکنه و حتی از اون عوارض بگیره. این چیز روشنی، دنیا هم مصادیق زیادی داره. ترامپ وقتی این که ملاحظه کرد و این اعمال رو، این اعمال حاکمیت و قدرت ایران رو دید، عرض کردم به دنبال این بود که بگه من دست برتر رو دارم و این بحث محاصره دریایی که گفت من اعمال میکنم برای اعلام دست برتر بودن در جنگ است، که همونطور که عرض کردم این دقیقاً بازی در پازل ایرانه. یعنی او به یک نوعی داره ایران رو در واقع تو این کاری که کرده، دنیا هم بهش خندیدن، یعنی رسانه‌های مختلف حتی رسانه‌های آمریکایی گفتن که شما این کاری که داری می‌کنی، خب داری کمک می‌کنی به آنچه که ایران تو ذهنشه. جمهوری اسلامی ایران با این ابعاد جغرافیایی گسترده با 15 کشور همسایگی داره، یعنی مسیرهای ما که فقط منحصر به تنگه هرمز و خلیج فارس و اینها نیست، ما مسیرهای زمینی و دریایی از طریق دریای خزر داریم و راه‌های متعددی برای دور زدن تحریم ایران دارد و میتواند اونها را اعمال بکند. ضمن این که اگر شما ما را محاصره بکنی، همه کشورهای خلیج فارس اینا محاصرند. ضمن این که کارت‌های جدیدی که ایران در دست دارد، این رو در واقع آمریکایی‌ها خوب میفهمند و میدانند، اگر ایران بخواد رینگ سوم رو فعال بکنه، یعنی رینگ اول که تنگه هرمز بوده ما اقدام کردیم، او اومده این حلقه رو برده عقب‌تر، برده در دریای عرب و دریای عمان و اقیانوس هند، میگه من شما رو محاصره میکنم. اگر جمهوری اسلامی ایران و همپیمانانش رینگ سوم رو فعال کنن، یعنی باب المندب و دریای سرخ، عملا ما مواجه با یک شوک نفتی جدیدی خواهیم شد که در برابر شوک نفتی اول شوخی بیش نیست و کلن تجارت کشورهای متخاصم با ایران رو به نحوی دوچار مشکل خواهد کرد. یعنی اگر باب المندب بسته بشه، تجارت کشورهای متخاصم از جمله خود آمریکا و مخصوصا اروپایی‌ها باید برن کل آفریقا رو دور بزنن تا بتونن در واقع تجارت با آسیا جنوب شرقی و شرق آسیا داشته باشن.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب خیلی سپاسگزار هستم. تحلیلی بود از محترم سید نظام الدین موسوی، کارشناس سیاسی. همچنان در خدمتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل در سمیناری علمی با تاکید بر تداوم روحیه استکبار ستیزی در اندیشه رهبر شهید امت اسلام گفت هیمنه آمریکا در جهان شکسته و راه اقتدار جهان اسلام در اتحاد مسلمانان و مقاومت در برابر نظام سلط است. سید روح الله حسینی در سمیناری با عنوان نگاه راهبردی استکبار ستیزانه امام شهید و بازنمایی آن در اندیشه های حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای که با حضور شماری از دانشجویان و نخبگان علمی برگزار شد گفت انقلاب اسلامی ایران پس از 47 سال همچنان بر همان آرمان های نخستین خود استوار مانده است. وی با بیان این که در اندیشه امام شهید مقابله با استکبار و شکستن هیمنه آمریکا از اصول اساسی بود افزود، استکبار به معنای نظام سلطه است که در پی تسلط بر منابع کشورهای اسلامی از جمله افغانستان و ایران است. آقای حسینی تاکید کرد روحیه استکبار ستیزی در جمهوری اسلامی ایران به یک اصل تمدنی تبدیل شده و دلیل همدلی بسیاری از ملت‌ها با ایران، حمایت این کشور از مظلومان جهان در برابر تجاوز جنایات آمریکا و رژیم اسرائیل است. حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین افغانستان در گفتگو با مجله آلمانی اشپگل گفت که به دلیل خستگی مردم از چهار دهه جنگ هیچ تمایل گسترده‌ای برای شکلگیری مقاومت مسلحانه علیه طالبان وجود ندارد. او تاکید کرد افغان‌ها بیش از هر چیز خواهان صلح، ثبات و نظامی مبتنی بر اراده مردم هستند و نمی‌خواهند کشور دوباره به سوی هرج و مرج کشیده شود. آقای کرزی با اشاره به وضعیت دشوار اقتصادی هم گفت بسیاری از مردم در فقر به سر می‌برند و تمایلی به درگیری ندارند، اما در این حال خواستار آموزش دختران، رعایت حقوق زنان و ایجاد حکومت مردمی‌اند. او درباره اختلافات داخلی طالبان هم گفت مانند هر حکومت دیگری در میان آنها دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، اما نباید انتظار فروپاشی یا تفرقه در این گروه را داشت. او افزود که با وجود بهبود نسبی امنیت پس از رویکار آمدن طالبان، افغانستان همچنان بر رشد اقتصادی، رفاه عمومی، مشارکت سیاسی و یک حکومت با ثبات نیاز دارد. به گفته او آینده بهتر زمانی ممکن است که طالبان و سایر اقشار جامعه با یکدیگر همکاری کنند. کرزی در ادامه درباره حضور احتمالی گروه‌های تروریستی در افغانستان گفت که مردم این کشور از تروریسم آسیب زیادی دیده‌اند و اگر چنین گروه‌هایی وجود دارند باید فوراً از کشور اخراج شوند. او ممنوعیت آموزش و کار زنان را هم مسئله پیچیده توصیف کرد و گفت این محدودیت‌ها که در ابتدا موقتی اعلام شده بود اکنون به بحرانی طولانی مدت تبدیل شده و خسارات جبران ناپذیری بر نسل جوان وارد کرده است. به گفته او بسیاری از علمای اسلام در جهان از آموزش و مشارکت زنان حمایت می کنند و این محدودیت‌ها تنها به تضعیف افغانستان می انجامد. با آغاز رزمایش مشترک آمریکا و متحدانش در فیلیپین، چین نسبت به افزایش تنش‌ها در منطقه هشدار داد و تاکید کرد این تحرکات در نزدیکی مرزهایش می‌تواند پیامدهای خطرناکی به دنبال داشته باشد. رزمایش مشترک موسوم به بالیکاتان با مشارکت گسترده نیروهای نظامی آمریکا، فیلیپین و حضور پررنگ ژاپن در مناطق شمالی فیلیپین آغاز شده است. وزارت امور خارجه چین با انتقاد شدید از این تحرکات اعلام کرده است که ورود بازیگران خارجی به مسائل منطقه‌ای تنها موجب تشدید تنش و بی‌ثباتی خواهد شد. پکن همچنین هشدار داده است که ائتلاف‌های نظامی در نزدیکی مرزهایش می‌تواند پیامدهای خطرناکی به دنبال داشته باشد. خیلی سپاسگزار هستم. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. اما دوستان، امروز اول ثور روز سعدی نامگذاری شده است. سعدی خداوندگار زبان و ادب فارسی، شاعر بزرگ حوزه تمدنی زبان فارسی، منادی صلح و عشق و دوستی و شاعر است ماندگار در ذهن و زبان همه فارسی زبانان و جهانیان. او شیرازه‌بند زبان و ادب فارسی و پایه‌گذار مکتب ادبی شیراز است. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل گفتگوی داشت با دکتر علیرضا قیامتی، استاد دانشگاه و محقق و پژوهشگر ایرانی. با هم بشنویم.
جناب آقای دکتر علیرضا قیامتی، استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت میکنن. جناب آقای دکتر، امروز روز سعدی خداوندگار زبان و ادب پارسی هست، شاعر بزرگ حوزه تمدنی زبان پارسی. میخواستم این پرسش را از شما داشته باشم که اهمیت شناخت سعدی و مطالعه آثار او برای نسل امروز دارای چه اهمیت میتونه باشه؟
خب بیگمان سعدی شاعر زندگی است، یعنی هیچ شاعری به اندازه سعدی در جهان نتونسته راه و رسم و شیوه زندگی رو، شیوه اخلاق مداری رو پیاده بکنه و اون رو معلم اخلاق جهان نامیدند. این رو بزرگان ادب جهان اینگونه در مورد سعدی گفتن و این نشون دهنده اینه که خب قطعاً مطالعه آثار سعدی میتونه برای امروزیان مفید باشه. راه بهزیستن رو، روش زندگی کردن رو، اخلاق مداری رو، نودوستی و انسان دوستی رو به شما میآموزه، کمک و بخشش به دیگران رو میآموزه. اینا مطالب اصلی و بزرگی است که خب ما میتونیم از سعدی درس بگیریم، چون سعدی همه جانبه ترین شاعر به واقع حوزه زبان فارسی است و شما شاید نتونید شاعر دیگری رو پیدا بکنید در همه مفاهیم شعری، مفاهیم اجتماعی، مفاهیم فرهنگی سخن گفته باشه. این ویژگی بزرگ سعدی، یعنی هم سعدی داریم که اخلاق مداره، هم سعدی داریم که عاشق غزل عاشقانه داره، هم سعدی داریم که سخن اجتماعی میگه، هم سعدی داریم که ستایش میکنه و همه اینها با هم، هم سعدی داریم که شعر زاهدانه و فقیهانه و شرعی میگه، هم شاعری داریم که سعدی داریم که عرفان رو داره. اینه که خب خیلی میتونه در هر زمینه سعدی برای ما درس بزرگ زندگی باشه.
جناب آقای دکتر، برای که نسل امروز بیشتر با آثار سعدی آشنا بشه و بتونه آثار سعدی رو مطالعه کنه، چه کار باید کرد که با زبان سهل و ممتنع با آثار سعدی روبرو بشه؟ هرچند که خب زبان سعدی سهل و ممتنع هست.
خب ما بیگمان باید برای اینکه ارتباط نسل امروز رو به ویژه جوانها رو با سعدی برقرار بکنیم، درسته که سخن سعدی سهل و ممتنع و راحت میتونن ارتباط بگیرن، اما بیگمان نسل امروز نیاز داره به اینکه به روش‌های امروزی ما این کار رو انجام بدیم، یعنی به شکل از فناوری امروز استفاده بکنیم، از فضای به واقع مجازی به شکل هنرمندانه و دانشورانه استفاده بکنیم، تهیه حالا مثلا از هنر نمایش استفاده بکنیم. بسیار مستعد هنر نمایش کار به واقع سعدی، چه در حکایت هایی که در بوستان داره چه در گلستان داره، خیلی ویژه میتونه اینها دست زندگی رو ما بده اگر ما بتونیم اینا هنرمندانه و خلاقانه همراه بکنیم. حالا بتونیم از علم روز هم استفاده بکنیم، از فناوری روز استفاده بکنیم، حالا تهیه پادکست های خاص و ویژه و آراستن به زبان امروزی. ما نیاز داریم این که سعدی رو با زبان هنر، با زبان فناوری به واقع به نسل جدید معرفی بکنیم. این که بگیم نسل جدید رو بگیم شما برو این متن سعدی رو بخوان، این به گمان من چندان روش پذیرفتنی نیست. ما باید ابتدا به شکل دیگری این ایجاد انگیزه و علاقه رو ایجاد بکنیم و بعد به سمت این بریم که خب بگیم حالا شما میتونید برید مستقیم گلستان رو بخونید، میتونید مستقیم بوستان رو بخونید، غزلیاتش رو بخونید. راه اینه که به گمان من ما از امکانات هنری، از دانش و فناوری روز بتونیم استفاده بکنیم.
جناب آقای دکتر، با توجه به اینکه خب سعدی یکی از شخصیت هایی بوده که هم در بعد اخلاقی، هم در بعد حکمت و هم با قلمی که داشته و با سبک ویژه‌ای که داشته میتونسته آثار بسیاری خلق کنه، شاید این پرسش مطرح شه که چرا سعدی با این همه دانشی که داشته امروز آثار کمتری از او به جا مونده؟
خب به خاطر اینکه واقعا سعدی نمیخواست هر سخنی رو بگه، میخواست به گفته خودش هر همین از سخندانی و زیبایی را، میخواست در بالاترین حد ممکن سخن رو رسونده باشه. واقعا هم این کار رو کرده در هر زمینه ای. شما در قصاید سعدی رو ببینید، قصیده سرایی نمیتونید پیدا کنید که به پای سعدی برسه. در غزلیات عاشقانه، در غزلیات عارفانه ویژه و سرآمده، در بستری ها در بوستان خب ویژه است. من به گمانم اینه که سعدی وسواس بسیار داشته که سخن خودش شاید بهگزینی هم کرده. من باورم اینه که بوستان و گلستان خیلی هجیمتر از این بوده و بزرگتر از این بوده، ولی سعدی اینقدر وسواس داشته.